بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بود که اگر عالم به نجاست در اثناء صلات شد، آیا در اینجا نماز باطله یا نماز میتوانه آب بکشه و ادامه بده و نمازش صحیحه؟ این مسئله در صورتی را که مسلم بود قبلا به عرض رسید، اگر نجاست مجهول بود و پس از سلام نماز متوجه نجاست شد، گفتیم به این که قول مشهور آن است که صلات او صحیح، نه اعاده در وقت داره و نه قضاء خارج وقت، گرچه قول دیگری به این بود که در وقت اعاده داره ولی در خارج وقت قضا نداره. قول سومی هم این بود که اگر فحص کرده و ندید نجاست را و بعد از صلات دید، نمازش صحیحه، اما اگر بدون فحص نماز خوند و بعد متوجه نجاستی شد که از قبل در لباس او یا بدنش وجود داشته، اینجا اگر بدون فحص بود اعاده لازم در وقت و اگر فحص کرده بود اعاده لازم نیست، ولی بالاخره به حسب ادله‌ای که ذکر شد اطلاق داره، گرچه ما احتمال داریم که قول صاحب حدائق قوی باشه که واقعا اگر فحص نکرده و بعد از نماز ملتفت شد، بعید نیست که اعاده در وقت واجب باشه. خب این حکم علم به نجاست بعد از صلات بود. اما اگر علم به نجاست در اثناء صلات پیدا کرد، اینجا سه صورت داره. صورت اول این بود که در اثناء صلات نجاستی دید و بیقین کرد که این نجاست الان حاصل شده، یا شک کرد که آیا نجاست از قبل بوده یا الان حاصل شده. مثلا گفتیم کسی نماز چهار رکعتی مشغول خوندن ظهر، عصر یا نماز عشا، در رکعت دوم متوجه شد که لباسش خونیه و یقین کرد که این خون الان روی لباس ریخته، یا نه احتمال داد که این خون الان روی لباس ریخته باشه. اینجا خوندیم به حسب روایات که نه اعاده واجب نیست، اگر بتواند در همون اثناء صلات بدون حصول منافی و بدون تکلم و بدون استدبار، اگر بناشد همون اثناء صلات بتوانه اون لباس نجس را آب بکشه یا عوض کنه با لباس طاهر دیگری، در اینجا گفتیم نماز را ادامه بده و نماز صحیحه. این در وقتی بود که یقین داره حصول نجاست الان حاصل شده، رکعت دوم حاصل شده، یا احتمال بده که این نجاست الان حادث شده باشه. اینجا به مقتضای استصحاب عدم حصول نجاست تا رکعت دوم حکم میکنه که پس این نجاست الان حاصل شده. اگر بتوانه بدون منافیات نماز لباس را افتک آب بکشه یا تبدیل به لباس طاهر کنه، نماز را ادامه بده. روایات هم در این باب زیاد بود و گذشت و دیگه محتاج به تکرار لب نباشه. این مطلب در فرضی بود که در اثناء صلات ملتفت شد که لباسش نجسه و یقین داره که این نجاست الان حاصل شده، یا احتمال بده که این نجاست الان حاصل شده که استصحاب حاکم بر عدم نجاست سابقه. اما مسئله بعد دومی که فعلا معرکت الاراس اون اینه که اگه در اثناء صلات متوجه شد که لباسش نجس بولی یا منی یا مثلا دمی که خشکه که میدانه که این دم از قبل صلات بوده، پس در رکعت دوم نماز، حالا در رکعت دوم نماز متوجه شد که لباسش درش جنابته یا بول بوده یا مثلا خون خشکی که از قبل صلات وجود داشته، آیا در اینجا نماز را باید اعاده کنه و از سر بگیره یا نه اینجا هم میتوانه الان نماز را ادامه بده و لباس طاهر بپوشه یا نجاست را برطرف کنه و باقی مونده صلات را ادامه بده؟ اینجا معرکت الاراس. سید دیدیم در عروه میگه اگر در اثناء صلات متوجه شد که لباسش نجسه و این نجاست از قبل صلات در او بوده، نمازش باطله و باید از نو نماز را شروع کنه با لباس و بدن طاهر. سید در عروه اینطور فتوا داد. ما هم در مقام توجیه حرف ایشون قبلا عرض کردیم بر اساس اون قاعده اصولی که اگر وقت موسعه لازمه که نماز را با تمام شرایط انجام بده و حالا این در اثناء صلات متوجه شد که دو رکعت نمازش در نجاست بوده، طبق قاعده امر به کلی که لازمه و کلی مصداق صحیحش را انجام بده، از این باب خواستیم توجیه کنیم حرف سید را که چون این دو رکعت در نجاست بوده پس اعاده واجبه، اما معلوم شد این منشأ مطلب نیست. پس منشأ حکم به بطلان صلات برای کسی که در اثناء صلات متوجه شد لباسش نجسه و این نجاست از قبل از صلات بوده، یادمون نره فرض مسئله اینه. جناب عالی مشهور نماز ظهری یا نماز عصری در رکعت دوم متوجه شدی که ای لباس شما مثلا درش جنابت ریخته، درش منی ریخته و میدن این منی در اثناء نماز نریخته، این قبل از این که وارد نماز بشه اینم این منی در لباس بوده، یا بول یا قاعد یا حتی دم خشکه که میدونی این دم خشک از قبل در صلات بوده در لباس شما بوده. اینجا که رکعت دومه و در اثناء نماز جناب عالی متوجه شدید که لباستون نجسه، گفتیم مرحوم سید به تبع محقق همدانی قائلند که این نماز باطله، باید دو رکعت را هم رها کنه، بعد بر شرط طهارت بدن و لباس را فراهم کنه، بعد نماز را از سر بگیره و بعد دو مرتبه اعاده کنه. در صورتی که همه این آیون متفقند که اگر این نجاست را بعد از نماز دید نمازش صحیحه، و اگر بعد در تبعدت چار رکعت دید نجاست را فهمید از قبل در صلات بوده، قبلا خوندیم که شرط نجاست در شرط طهارت شرط ذکریه، کسی که ندانست و نماز را در نجاست خوند نمازش صحیحه. اما چطوریه در اثناء صلات اگر متوجه شد میگید نماز باطله، در صورتی که مقتضای قیاس اولویت باید بگیم اینجا به طریق اولا صحیحه، زیرا اونجا تمام نماز در نجاست بود و چون عالم نبود گفتید نمازش صحیحه. اینجا که دو رکعت از نماز را خونده و متوجه شده، خب بنابراین به طریق اولا باید صحیح باشه، منتها برای دو رکعت بعد یا لباس نجس را عوض کنه یا لباس نجس را تطهیر کنه. همونطور که خوندیم که اگر نجاست در اثنا حاصل شد خب تطهیر کنه و نماز را ادامه بده. حالا شما فرض بر این که قبلا فرمودید نجاست مجهول معفوه، خب بعد از نماز اگر فهمید گفتید نمازش درسته معفوه، چگونه که حالا اگر در اثناء نماز ملتفت شد شما سید صاحب عروه گفتید نماز باطل از سر شروع کنه، که مفهوم محقق همدانی هم بر این باوره، چه دلیلی برای این قول وجود داره؟ در صورت که مقتضای قیاسات اینه که بگیم حتما در اینجا نمازش صحیحه، حد اکثر ادامه بده به صحت به تطهیر لباس. اون روز شیخ محمدی هم این اشکال کرد که چه فرقی کرد. مستندی برای این قول فرق گذاشته بین علم به نجاست بعد از صلات که مبطل صلات نیست و علم به نجاست در اثناء صلات که می دانه این نجاستم از قبل بوده، میگید نماز باطله. مل فرق بین این دو؟ روشن آقایون؟ پس ما هم فرق مسئله رو براتون روشن شد. مستند این قول فضلات تعدادی از روایات که البته در مقابلن بعض روایات دیگرم هست. حالا ما اول این روایاتی که مستند این قول قرار گرفته به عرضتون برسانیم. اولین روایت همون سیه زراری است که مهمون روایت معروفی که در استصحاب تمسک میشه، که سوال میکنه که من خوندما شدم در اثناء صلات مبتلا به دم رعاف شدم، یا منی فرمود ان لم تشک ثم رأيته رتبا قطعت و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. خب این روایت به ما میگه اگر کسی در اثناء نماز خوندما کرد یا منی در لباسش بود اینجا چه کنه؟ فرمود ان لم تشک ثم مروی، اگر قبل از نماز شکی در نجاست نداشتی ولیکن بعد اثناء نماز این خوندماغ را دیدی و این خوندماغ رتب بود قطعت و غسلت ثم بنید، نماز رو اونجا قطع میکنی بعد میشوری و بعد باقی نماز را ادامه میدی. بعد دلیل آورد چرا؟ چون احتمال میدی که این نجاست دم الان در لباس تو حاصل شده. خب این مفهومش چیه؟ معناش اینه که اگر میدانی که این نجاست قبل از نماز بوده و در اثناء نماز ملتفت شدی باید نماز را اعاده کنی. چرا؟ میگه برای اینکه استصحاب در صورت اول استصحاب عدم حصول رعاف داری یا استصحاب عدم حصول نجاست در لباس داری، پس این دو رکعت نمازی که خوندی به مقتضای استصحاب طهارت ظاهریه در لباست و در بدنت وجود داشته، لذا اگر الان که رکعت دومه متوجه شدی بگو انشالله تا الان این دو رکعت نماز من در طهارت بوده، الان این لباس نجس شده. خب بنابراین الان نجس شده، الانم بلا فاصله تطهیر کن لباس را یا لباس نجس را دور بنداز و بعد ادامه بده نمازت را. اون داره که قبل صحیحه به خاطر استصحاب بقاء طهارت، دو رکعت بعد هم صحیحه زیرا طهارت را در اثناء صلاة تحصیل کردی. اما این چه دلیل میشه؟ دلیل میشه که اگر شما در اثناء صلاة یقین کردی که نجاست قبل از صلاة بوده، دیگه جای استصحاب نجاست، استصحاب طهارت نیست. زیرا اون صورت که گفتیم اگر در اثنا ملتفت شدی که نجسه، بگو تا الان لباسون طاهر بوده به مقتضای استصحاب. اما اگر در رکعت دوم متوجه شدی که نه، لباس قبل از نماز نجس بوده، اینجا دیگه جای استصحاب نیست و باید نماز را اعاده کنی. روشن آیان؟ بله. کیفیت استدلال را توجه کردی. پس این روایت کاملا دلالت داره بر این که اگر کسی در اثناء صلات ملتفت شد که نجاست بدن یا نجاست لباس از قبل بوده، نه شک نداره، میدونه که از قبل بوده، دیگه اینجا استصحاب که مجوز صحت صلات جاری نمیشه. لذا دو رکعت نمازت را در نجاست خوندی، پس باید نماز را اعاده کنی. درسته؟ شک الان داره، قبل شک نداره. صحبت این است که در اثناء، ما متن روایت اینه میگه شما در اثناء روای صلات متوجه شوی، اما احتمال میدی این نجاست الان حاصل شده باشه یا یقین داری که الان حاصل شده. اینجا که احتمال میدی استصحاب جاریه یا یقین داری، خب میگی تا به این نوع که درست بوده نمازم، از اینجا هم آب میکشی ادامه میدی. اما اگر بعد اثناء فهمیدی که نه، این از قبل نجس بوده، اینجا را دیگه حدیث شامل نمیشه بلکه حکم به بطلان میشه. خب این روایت. عرض کنم حضورتون که یه شبهه ابتداعا میاد که خب آه چطور شده که اگر بعد از نماز فهمید که لباسش نجس بوده میگید نماز درسته، در اثنا اگر فهمید میگید باطله، میگن دیگه تعبده. چه میده؟ اسرار احکام الهی را خدا میدانه. بله، بعد از نماز اگر فهمیدید که لباست نجس بوده ولو در سعی وقت، میگن نماز درسته، اعاده و قضا نداره. اما در اثنا متوجه نجاست شدی، حکم به بطلان میشه به مقتضای این روایت. عرض کنم حضورتون که دلیل دیگری که برای این قول در مقام هست، عبارت هست از روایت خمی سیه زراره که قلت له ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید اذا شككت في موضع من ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رتبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة. جمله اول میگه ان رأيته في ثوبي، در رکعت دوم نجاست تو در لباسم دیدم، رأیته و انا فی الصلاة، در نماز بودم و این نجاست دیدم. حالا چه کنم؟ امام فرمود تنقض الصلاة. حالا که در اثناء نماز متوجه شدی که لباس نجسه، نماز را نقض کن و به هم بزن و تعید و اعادهم بده، در صورتی که شما در اثناء صلات متوجه نجاست لباس شدی. این فرق داره با جایی که احتمال میده الان حاصل شده. اگر الان حاصل شده خب استصحاب طهارت جاری میشه تا به الان، از اینجا به بعد هم یا لباس رو عوض میکنی یا نقطه نجس رو آب میکشی و باقی نماز رو ادامه میدی. اما اگر فهمیدی که از اول این نجاست بوده، امام میفرماید که تنقض الصلات و تعید. خب روایت دیگر، این روایت دراره که مکرره خوندیم باب 44، این چون در جلسه قبل عرض کردن، متاسفانه این روایت زیبا را مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرده، ای کاش تقطیع نمی کرد. یه بخشش در باب 44 آورده، یه بخشش در باب 41 آورده. این بخشی که الان گفتیم این در باب 44 حدیث اول آورده. روایت دیگری که دلالت بر این داره که اگر در اثناء صلات متوجه نجاست شد و بدانی که این نجاست از اول بوده، نمازش باطله، قصد شستنم اثری نداره. صحیح محمد ابن مسلم ان احدهما یا صادق یا باقر سلام الله علیهما سألته ان الرجل یرا فی ثوب اخیه دما و هو یصلی. یک کسی مشغول خوندن نماز، بعدن جناب عالی متوجه میشه این رکعت دوم نمازشه، متوجه میشه که آقا این شلوار آقا پر از منیه، یا اینکه مثلا نجاست دیگری در لباسشه یا در بدنشه. قال لا یؤذنه حتی ینصرف، هیچی بهش نگه تا نمازش رو تمام کنه. این حدیث در باب 40 از ابواب نجاست حدیث اوله. خب معنیشه که اگر اذان کرد و اعلام کرد نمازش مشکل میشه، پس تو اعلام نکن، بگذار نمازش رو ادامه بده. او که نمیدانه، این که چون در اثناء نماز خیال میکنه نمازش با طهارته، اذیتش نکن، بگذار نمازش رو تمام بشه. خب بعد از نمازم که بفهمه نمازش نجس بوده ضرری نداره، پس در اثناء نماز اعلام نکن. مفهومش چی آقایون؟ مفهوم اینه که اگر در اثناء نماز بهش اعلام کردی و او متوجه شد، دلاین صرف نماید به تمام ادامه بده، بلکه باید بره نمازش رو باطل کنه و نماز رو تطهیر کنه. پس ببینید این حدیث برای این دلالت داره که اگر در اثناء نماز دیگری متوجه نجاست بدن یا لباس کسی شد، اگر اعلامش کرد، خب چون اعلام کرده متوجه میشه نماز باطله، اما اعلامش نکن تا نماز را ادامه بده. پس معناش اینه که ادامه دادن شرع بقاء جهالته. اگر متوجه شد در اثناء صلات دیگه نماز را نمیتونه ادامه بده. اینم یه روایت. روایت دومی که سومی که اون که اولی روایت زراره بود، این دومی هم صحیح محمد بن مسلمه. باز روایت دیگر که صحیح دیگر همین محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام، قال ذکر المنی فشدده، دیگه روزی فردون گفت که این خیلی بد نجاستیه، فجعله اشد من البول، البولم بالاتر، ثم قال ان رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلات فعلیک اعادت الصلات. اگر از قبل دیدی و در این حال مورد نماز شدی و نمازت باطل بودی، بی خود خوندی، چون از قبل دیدی. ولی ما خواهیم گفت اگر کسی نجاست را فراموش کرد نمازش باطله، یا در اثناء صلات دیدی این مسئله را و باز نماز باطله. پس معلوم شد که اگر آدم عالم شد در اثناء صلات که لباسش مبتلا به جنابته و این جنابت از قلب بوده، چون در اسناد هم که کسی جناب نمیشه که این جناس، این منی که دیده این منی حتما مال قبل صلات بوده دیگه، و الا در اسناد صلات که کسی معمولا منی ازش خارج نمیشه. امام میفرماید که اگر نجاست و منی قبل صلات بود یا در اثناء صلات بود نمازش باطله. پس معناش اینی که اگر نجاست در اثناء حاصل شد به علم به نجاست، این رکعاتی که خونده باطله، باید بره لباسش را بشوره از سر بگیره. فرمود که ان رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلات فهی که اعادت الصلات، و این انت نظرتی فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعادت علیک. اما بعد از نماز اگر دیدی اعاده نداره و کذالک البول. این هم روایت دیگری که کاملا صریح در این که دیدن نجاست قبل از صلات و بعد از صلات فرق میکنه. این حدیث در باب 41 از ابواب نجاست حدیث دومه.
روایات دیگه هم هست که میگه اگر در اثنا دیدی همونجا تطهیر کن.
ولی اون در اثنا تازه دیدی، نه این دیدی که فهمیدی که این از قلب بوده. اونی که خوندیم که در جلسه قبل بود که اول دستم اشاره کردیم، اون کسی که نجاست الان حاصل شده یا شک داره و احتمال میده نجاست الان حاصل شده باشه. اما اگر کسی در اثناء صلات نجاست را دید و فهمید که این نجاست از قبل صلات بوده، بعد از صلات اگر بفهمه نماز درسته، در اثناء صلات اگر بفهمه میگه نماز باطله. خب این از عجائبه که چطور اون حکم تعبدیه. روایت دیگر این باب، موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل صلا فی ثوب فیه جنابتون رکعتین ثم علم به. کسی در لباسی که نجاست داره دو رکعت خونده در اثناء متوجه شد، قال علیه ان یبتدع الصلات. درسته؟ بفرماید که چنین کسی باید نماز رو از سر بگیره. قال و سألته ان رجل یسلی و فی ثوبه جنابه او دم حتی فرغ من صلاته ثم علم قال مدد صلاته بلا شیء علیه. دیگه از این تصویر بالاتر که نمیشه. بعد از نماز اگر دید فرمود نمازش درسته، ولی در اثناء اگر دید نمازش باطله. این حدیث 40 از نجاسات، حدیث دومه که در این حدیث کاملا تصریح میکنه که اگر نجاست از اول بود نماز باطله. اگر در اثناء فهمید، اگر بعد از نماز فهمید نماز درسته و اشکال نداره. خب از اینجا کاملا روشن شد که پس فینک مرحوم سید در عروه فرمود که اگر در اثناء صلات متوجه نجاست لباس یا بدن شد نمازش باطله، اگر بعد از نماز فهمید نمازش درسته. مستندش این روایاته، تعبیر هم استباد نکنید، چون احکام الهی تعبدیه و فلسفه احکام رو کسی نمیدنه. هجمانی نداره. بعد از صلات اگر دید صحیح باشه، در اثناء اگر دید نماز باطل باشه. چی؟ نه اختصاص نه جناب، نه فرق نمی کنه در این جلد مندود نجاسته. خب این تا به اینجا آیون، این تعدادی از روایاتی که کاملا ظهور در تفصیل داره بین علم به نجاست بعد از صلات و بین علم بنجاست در اسنا، اما به شرطی که در اسنا بدانیم این نجاست از اول صلات بوده. ولی اگر بدانیم این نجاست الان حاصل شده یا احتمال بدیم که الان حاصل شده، به مقتضای استصحاب حکم به طهارت میکنیم. و از اینجا به بعد هم اگر لباس قابل عوض کردن بود یا تطهیر بود، تطهیر میکنیم. روشنه؟ این قول است که سید و همینطور مرحوم محقق همدانی دیگران گفتند. اما در مقابل این قول هم باز قولی دیگری هست که میگن آقا کاسه از آش شاختر نمیشه. چشوش رو که بعد از نماز اگر فهمید میگی نماز درسته، خود در اثنا هم اگر فهمید برفرض این دو رکعت که درست بوده، از اینجا ببینن نمازش آب میکشه دیگه، نمازش تمامه دیگه، چلا باید اعاده باید کنه. لذا بعضی آمدن گفتن نه، در مقابل این قول روایات دیگری هست که اون روایات دلالت داره که برفرض علم بنجاست در اثناء صلات هم موجب بطلان نمیشه. یکی از این روایات روایت موثقه داوود ابن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام فالرجل يصلي فابصر في ثوبه دما. مشغول نماز بود، در اثناء نماز در ثوبش دمی دید، خونی دید. خب قال يتم، فرمود اشکال نداره نمازش رو ادامه بده. خب اینجا ببینید، در اثناء نماز که ابصر فی ثوبه دما، خون را دیده، این اطلاق داره چه خون را الان دیده، یعنی از الان حاصل شده این خونی که دیده، چه خونی که از قبل بوده و الان دیده. درسته آیون؟ این اطلاق داره. طبق اطلاقش پس اینه که اگر برفرض خونی قبل از نماز بوده ولی در اثناء نماز دید، نماز را ادامه بده و مانعی نداره. خب این روایت نسبت به علم به نجاست در اثناء با اون چی که خوندیم معارضه دیگه. درسته آقایون؟ خب این پس دلالت داره که نماز صحیحه، باید نماز هم ادامه کرد. خب اما آقایون چی باستنیش میشه جواب داد؟ خب این روایت برفرض مطلقه، میگه اگر کسی در اثناء نمازش متوجه شد که خون در لباسشه، نمازش رو ادامه بده. این حمله بر چند چیز میشه. یکی که ممکنه که این دم دمی معفو عنه بوده، مثلا کمتر از یک درهم بوده، یا ممکن است که این دمی که دیده الان حاصل شده نه از قبل بوده. چطور شما به این اطلاق به این گشادی تمسک میکنی؟ میگم اون روایات تصریح کرد که اگر در اثناء نماز عالم به دم شد و دم قبل از صلات بود، نماز باطله. اما این روایت به طور مطلق میگه درسته. میگیم این ممکنه هم بشه یک، برای اینکه این دم کمتر از در همه بغلی بوده، یا نه شاید این دم را الان فهمیده، یعنی الان دم حاصل شده. ما هم قبلا گفتیم اگر در اثناء نماز دمی حاصل شد، این موجب برای صحت بطلان صلات نیست، زیرا همون لحظه نماز آب میکشه لباسش را به نماز را ادامه بده. بنابراین این روایت قابل برای تخصیص به اون روایاتی است که قبلا به عرض رسید و نمیتواند در مقابل اونها ادامه بده. روایت دوم، خب دم، حالا دم یک احتمال میاد که به قول شما این چای دم معفوونه هم بوده، چون که امام فرموده ادامه بده، چون خون کنه مثلا یه قطره خونی چکیده که کمتر از یک درهم بوده، امام میگه ادامه بده چون معفوه در صلاته. روایت دوم هم بخونیم، رواه ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب مشیخه حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب بسیار بزرگواره، یک کتاب نوشته در شرح حال رواد که یکی از مستندات عرض کنم که رجالیین قدماء ما همین کتاب حسن ابن محبوبه. تو نفاذ به یه جمله معترضه عرض کنم، یکی اشکالات بزرگی که بر رجالیین میکنن، میگن خب این رجالیین هیچ کدام معاصر با عصر روات که نبودن، مثلا مرحوم نجاشی که بهترین میگن رجالیه، که شیخ بزرگوار ما، اینا همه در قرن چهارم بودن، اواخر قرن سوم، و بلکه بعدش مثل شیخ در سال 430 خورده وفات فرمودن، یعنی اوائل قرن پنجم و اواخر قرن چهارم بودن. و همینطور نجاشی و شیخ نجاشی هم از شاگردان ابن قزاری بوده، اینا متأخرن. اما رجالی روات ما خود در قرن دوم هجری بودن، اواخر مثلا قرن سال 180-90 مهدا بودن، یا اوائل قرن سوم بودن مثل زمان حضرت صادق، حضرت باقر. بالاخره فاصله بین اینها سر و خورده سال بوده. از کجا ما بتوانیم به توصیقات رجال شیخ یا توصیقات نجاشی اعتماد کنیم با فاصله که بین این دو بزرگوار و امثال او تا زمان روات بوده؟ یکی از جواب ها همینه که خب آقا در آن زمان کتاب حسن ابن محبوب در اختیار بوده. خود ابو عبیدالله ابن رافع، ابی رافع که از اصحاب مولا امیر المومنین بوده، کتابی در رجال داره که اون بزرگوار اصحاب امیر المومنین را یادداشت کرده و یاد. بعد از اون کتابی که معروفه کتاب همین حسن ابن محبوبه، و این کتاب حسن ابن محبوب هم در مشیقه یعنی در روات و سلسله روات را غالبا ذکر کرده. حالا به هر حال ابن ادریس هم از مشیقه حسن ابن محبوب نقل میکنه. مع الاسف شدید اون کتب اصلی در دست ما دیگه الان وجود نداره. تا خیلی جالب توجه آقای آصف احمد اشکبری حفظه الله میگو من رفتم واتیکان، بعض از حتی کتبی که به دست اصحاب ائمه نوشته شده در کتابخانه واتیکان دیدم. کتابخانه حتی میگفت که ایشون رساله های از کنم که اون جابر ابن حیان را من در اونجا دیدم، جابر ابن حیان طرطوسی. متاسفانه این کتب نیست. خیلی من آتش زد اینکه یک آقای نوشته بود علامه مجلسی درود و رحمت خدا بر روح پاکش باد، ایشون خیلی کوشش کرد از تمام اقطار اسلامی کتب را جمع کرد که این بخاره نوشت. میگم بعد از مجلسی با کمال اسف کتابخانه ایشون را فروختن و یهودی ها آمدن گرگون این کتاب را خریدن. خیلی جای اسفه. بعد نیست که اینجا جمله مترجم عرض کنم، آقای افترابی بود دهه محصه نواب، اتاق داشت، ما یه مقدار مکاسب پیش ایشون خوندیم. ایشون از قول پسر عاشق عباس قمی رضوان الله علیه نقل میکرد که من بالاخره ساکن تهران بودم و فرض فقرم خیلی بالا گرفت، زمستان بود، زغال نداشتیم برای کرسی ما که گرم کنیم و امثال اینا، ما میفروشیم کتابای پدرم را میفروختم برای خریدن زغال که یه مقداری کرسی را گرم کنیم. من جمله دو تا از کتابهای پدرم را مونده بود به مرحوم مشکات، قول دادم که اینها را بهشون بفروشم و یه مقداری مثلا آذوقه و زغال تهیه کنیم. شب بهشون قول دادم فروخت از کنند پیس کردم و شب خواب دیدم پدرم را، گفت که چرا از این کارا، اسمش حسین بود، ما حسین زاره، چرا این کارا میکنی؟ اینا رو میفروشی به مشکات، مشکات بعد میده به دانشگاه تهران، بعد میان از اونجا فرنگ میبرن، در صورت که ما مسلمان ها نیاز به این کتاب ها بیشتر داریم، این کار نکن. گفتم هم آقا جان خب ما زغال ندارم، زندگیم چنینه فلانه. فرمود که نه قصه نخون، میاد، شما این کار نکن. گفت که هیچی، ما صبح زود دیدم آقای مشکات آمد در خانه، در زد، گفت کتاب ها رو بدید. گفتم نه نمیده. داد فریاد پایین در میگی شدیم با مشکات و نداریم کتاب رو بیشون. رفت آقای مشکات مناخره بعد چند دقیقی یک کام بازاری آمد و کیسه زغال و تشکیلات آمد در خانه ما و من باید پایین که حالا منظور این که متاسفانه این کتاب ها از دست رفت، ولی حالا کتاب حسن بن محبوب قطعا تا زمان رجالیون اول ما بوده که یک علت توثیق اعتماد به توثیق مرحوم نجاشی و شیخ همون کتاب حسن بن محبوبه. حالا در هر حال این روایت هم بخونیم باید بگذاریم. از کنم که نقل می کند عبدالله ابن سنان که بسیار بزرگواره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رأیت فی ثوبک دما و انت تصلی، در حال نماز معناش اینه دیگه نیست، در حال نماز اگه خونی دیدی و لم تکن رأیته قبل ذلک فأتم الصلاه، اگه در اثناء نماز دیدی نماز رو تمام بده. این معناش اینه که چه این که این خون از قبل بوده و چه در اثناء حاصل شده و این برخلاف روایات قبله. والحمد لله.